ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. دبیرکل سازمان ملل میگوید حق اعتراض ایرانیان باید محترم شمرده شود. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، مأموران در اعتراضات اخیر سلاح جنگی نداشتند. و قیمت دلار و سکه طلا بار دیگر در ایران افزایش یافت. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. دبیرکل سازمان ملل متحد حق بیان اعتراض را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست و گفت این حق باید در مورد معترضان ایرانی هم محترم شمرده شود. آنتونینو گوترش که در یک مصاحبه مطبوعاتی در نیویورک سخن می گفت در پاسخ به پرسشی در مورد اعتراضات اخیر ایران و کشته شدن بیش از 20 نفر از معترضان و بازداشت صدها تن دیگر، در این حال از معترضان خواست این کار را به شکل مسالمت آمیز انجام دهند. در جریان اعتراضات دیما و پس از آن مقام‌های مختلف دولت آمریکا و شماری از قانونگذاران آن کشور حمایت خود را از اعتراضات مسالمت آمیز در ایران بیان کردند. اتحادیه اروپا هم خواستار تضمین حق تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان در ایران شده است. اما مقام‌های ارشد ایران انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای خارجی گرفته و دولت‌های برخی کشورها را متهم به ایجاد آشوب کردند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید مأمورانی که در صحنه اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران حاضر شدند، به گفته او به هیچ وجه مجهز به سلاح جنگی نبودند. رئیس پلیس ایران همچنین آنچه را کشته سازی در اعتراضات اخیر خوانده مشکوک دانست و گفت این موضوع در حال بررسی است. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که در مجموع 25 نفر از مردم و آنچه او نیروهای خودی نامیده بود در خیابان کشته شدند. او گفته بود کشته شدن این افراد به واسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبود است. در پی اعتراضات اخیر در ایران، عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمانهای عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تحقیقاتی درباره کشته شدگان انجام دهد و همچنین به وضعیت بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران رسیدگی کند. در ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بیش از 4450 تومان خرید و فروش شد. این قیمت رکورد تازه‌ای برای برابری دلار آمریکا و ریال ایران محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا انواع سکه هم با افزایش قیمت مواجه شدند و هر سکه تمام بهار آزادی 1,507,000 تومان معامله می شود. در روزهای گذشته در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و همچنین سکه طلا شدت گرفته است. چین میگوید غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی، دو لکه نفتی به وسعت 109 کیلومتر مربع در دریای چین به وجود آورده است. به گزارش رویترز، طبق تصاویر ماهواره‌ای وسعت یکی از این لکه‌های نفتی 69 کیلومتر مربع و دیگری 40 کیلومتر مربع ارزیابی می‌شود. ممکن است این حجم نفت در آب آثار بسیار مخربی بر آبزیان و اکوسیستم آبی بگذارد. نفتکش سانچی که حامل 136 هزار تن نفت از ایران بود، روز یک شنبه پس از 8 روز آتش سوزی وسیع که در اثر تصادف آن با یک کشتی چینی رخ داد، غرق شد. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، دو کشتی چینی که برای پاکسازی به آب‌های این منطقه رفتند، با پاشیدن عوامل شیمیایی تلاش کردند گسترش نفت را کنترل کنند. با این همه نفت ریخته شده در آب بر اثر وزش و جریان آب دریا در حال حرکت است. ساعت حدوداً 2:05 است در ایران. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه دیروز در جمع کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی در تهران بار دیگه عربستان سعودی را متهم کرد که در همکاری با آمریکا و اسرائیل در حق کشورهای اسلامی مرتکب خیانت میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان روز سه‌شنبه خود گفت دولت‌هایی که در منطقه به آمریکایی‌ها و به بیان او با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند مرتکب خیانت صریح می‌شوند.
دولت‌هایی هم که به آمریکا کمک می‌کنند امروز در منطقه خود ما، اینا دارن خیانت می‌کنند.
آقای خامنه‌ای این سخنان را در زمانی ایراد می‌کند که اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت نقطه نظرهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد برجام و رفتار ایران در منطقه به دقت بررسی خواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس منطقه و تحلیلگر سیاسی سخنان رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب چنین زمانی را برای این سخنان اینگونه ارزیابی می‌کند.
در واقع آقای خامنه‌ای در فضایی که حداقل بعضی از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند سیاستشون رو در رابطه با جمهوری اسلامی توجیه کنند و در این حال گفتگوهاشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن در زمینه اینکه جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های منطقه‌ای خودش برداره. بعد امروز صحبتایی که آقای خامنه‌ای کردن عملاً نشون داد که خیر چنین نیست و در همچنان بر پاشنه گذشته میچرخد. ایشون هنوز بر این باور نیست که سیاستش غلط بوده.
سخنان آیت الله خامنه‌ای همچنین پس از تظاهرات گسترده ضد حکومتی ابراز می‌شود که به مدت 10 روز در بیش از 100 شهر ایران ادامه یافت و رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این تظاهرات کرد. او گفت پول این تظاهرات را یک دولت خرپول در منطقه داده است. اظهارات آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه هم با عبارات تندی علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی همراه بود. تحلیل علیرضا نوری‌زاده در مورد نوع سخنان آقای خامنه‌ای:
نوع حرفایی که زدن به خصوص به مناسبتی که در واقع تهران میزبان شماری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اسلامی شد و این عبارات تند و تیز علیه آمریکا، اسرائیل ممکنه تا حدی توجیه‌پذیر باشه، ولی علیه عربستان سعودی که با بسیاری از کشورهای شرکت کننده روابط تنگاتنگ و گاه استراتژیک داره، متهم کردن یک کشور به خیانت باید دید با چه متر و معیارهایی. همینطور حرفایی که ایشون قبلن هم زد در زمینه عنوان کردن کلماتی از قبیل رهبران سعودی به عنوان احمق و گاو شیرده و عنوان خرپول رو بهشون داده بود در سخنرانی پیشینش، به گمان من دور از این هست که یک کسی که خود رو ولی امر مسلمانان میدونه با این واژگان و با این نوع ادبیات با مخالفان خودش برخورد کنه.
علی خامنه‌ای اما در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی برای رفع خصومت‌ها با کشورهای مورد انتقادش خبر داد و گفت حاضر است با آنها رفتاری برادرانه در پیش گیرد. از علیرضا نوری‌زاده می‌پرسیم آیا این گفته علی خامنه‌ای در شرایط موجود ممکن است؟
به هیچ وجه، به جهت اینکه تجربه‌های گذشته‌شون تشویقشون نمی‌کنه به این کار. ببینید تمام اختلاف‌های ایران و سعودی از اول انقلاب وجود داشته. آنچه به اینا اضافه شده دخالت ایران در سوریه و عراق و همینطور در یمن. سعودی‌ها با سوریه و عراق کنار آمدن، ولی در مورد دو کشور یمن و بحرین کوتاه نمیان. بحرین با یک پل کوتاه به سعودی وصل میشه و یمن صدها کیلومتر مرز باهاشون داره و درست فرادست یمن در قسمت شرق مناطق نفتخیز عربستان. بنابراین این تصور که میشه با 4 کلمه حرف بار دیگر میز مذاکرات رفت و روابط گذشته رو تجدید کرد، به هیچ وجه با واقعیت‌های امروز سعودی و نوع رهبری جدید و سیاست‌هایی که اومده هیچ نوع انطباقی نداره. آقای خامنه‌ای مشکلش با سعودی فقط یمن هم نیست، مسئله رهبری جهان اسلامه. وقتی 40 دولت اسلامی در ریاض جمع میشن با آقای دونالد ترامپ ملاقات میکنن و پادشاه سعودی رو عملاً به عنوان زعیم امت باهاش بیعت میکنن به نوعی، این برای آقای خامنه‌ای بسیار گرانه.
تهران و ریاض از دیماه 1394 در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران روابط خود را قطع کردند.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته به کاهش تنش با کره شمالی اقدام کنه و به گفتگو با این کشور بپردازه. هنوز کاخ سفید واکنشی به این تماس نشون نداده، اما روز سه‌شنبه به دعوت مشترک کشورهای آمریکا و کانادا، وزرای خارجه 20 کشور دنیا به اجلاسی در ونکوور دعوت شدند تا راه‌های افزایش فشار و مؤثرتر کردن تحریم‌ها رو بر کره شمالی بررسی کنند. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، اهداف این اجلاس و چرایی حضور نداشتن دو کشور روسیه و چین رو در اون پرسیده.
در ابتدا باید بگم که دعوت به این اجلاس پیش از امکان مذاکراتیست که الان مطرحه بین کره شمالی و جنوبی در چارچوب مسابقات المپیک زمستانی. اما بیشتر کشورهایی که در این اجلاس دعوت شدن عمدتاً کشورهایی هستن که در جنگ کره در 1950 تا 53 با آمریکا متحد بودن، بنابراین چین و شوروی سابق یا روسیه خود به خود از این مجموعه خارج میشن و حتی روسیه این دعوت رو به حساب این گذاشته که آمریکا ممکنه داره جنبه‌های نظامی قضیه رو بررسی میکنه، در حالی که آمریکا از چین و روسیه خواسته که فقط مصوبات شورای امنیت رو در مورد تحریم‌ها اجرا بکنن و ضمناً این 20 کشور قراره در این مدت در مورد شیوه‌های کمی و کیفیت بهبود تحریم‌ها کار بکنن که فشار بیشتری به کره شمالی وارد بشه و مجبور بشه بشینه سر میز مذاکره و مذاکره بکنه. فراموش نکنیم که اولین تحریم‌های جدی از 2005 شروع شدن.
تا چه حد امکان داره که فشار بیشتر از طریق تحریم‌ها بتونه کره شمالی رو برای مذاکره و پذیرش شرایط خلع سلاح متقاعد کنه و مواضع آمریکا در برابر توافق اتمی ایران یا برجام چه تأثیری بر مذاکرات با کره شمالی خواهد داشت؟
اول که دیپلمات‌های آمریکایی به شدت اعتقاد دارن که تحریم‌ها مؤثر بوده و تا همین الان هم داره کار می‌کنه، بنابراین کار کردن روی تحکیم اونها میتونه مؤثر باشه. کانادا یک نیروی دریایی داره که میتونه به اجرای عملی تحریم‌ها در دریاها نقش مهمی داشته باشه. خیلی از این کشورها در سطح دریایی میتونن به اجرای تحریم کمک بکنن، چون بسیاری از قاچاق‌هایی که صورت میگیره از طریق دریا هستش. ولی وقتی که ما مسئله توافق اتمی ایران رو به این معادله اضافه میکنیم، باید دو حالت رو در نظر بگیریم. در درجه اول اگر ایران مجبور بشه تحت تحریم از برجام خارج بشه به تحت فشارهای آمریکا و اولتیماتومی که داده شده، در اون صورت قطعاً روی رابطه با کره شمالی هم تأثیر منفی میگذاره. اما این احتمال هم وجود داره که با پادرمیانی اروپایی ها ایران بخواد برجام رو حفظ بکنه، اما راجع به سایر مسائلی که در حاشیه برجام قرار میگیره حاضر به مذاکره باشه، که در اون صورت یک امتیاز مثبتی تلقی میشه و میتونه حتی روی نتایج تحریم بر کره شمالی تأثیرات مثبتی هم داشته باشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، در مورد اجلاس 20 کشور جهان در ونکوور برای بررسی راه‌های افزایش فشار بر کره شمالی. اما ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش به رهبری آمریکا اعلام کرده که در نظر داره در چند سال آینده در منطقه مرزی دو کشور سوریه و ترکیه که عمدتاً منطقه کردنشین هست، نیروهای امنیتی مرزی با حضور 30,000 تن پرسنل تشکیل بده. این طرح آمریکا با مخالفت شدید آنکارا روبرو شده و آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که برای جلوگیری از اجرای این طرح ارتش ترکیه رو وارد منطقه خواهد کرد. حکومت‌های سوریه و روسیه که ایران هم که حامی بشار اسد هست، این طرح رو دخالت در امور داخلی این کشور خوندند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه در لندن، گفتگویی انجام داده با همکارم جمشید زند و در این گفتگو گفته است که آمریکا هم مانند دیگر کشورها فقط به دنبال منافع خود در منطقه است. با هم بشنویم.
آمریکا اعلام کرده که نگران دوران پسا داعش هست و میگه هر اون ممکنه که مجددا گروه های مشابه داعش به وجود بیان و به این مرزی مشخصا بین سوریه و ترکیه در حال حاضر امنیت داره برای رفت و آمد نیروهای جهادی.